بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در رابطه با فقه و سیاست به اینجا رسید که ادله گوناگون عقلی و نقلی رو بر لزوم حاکمیت و حکومت هم در جامعه انسانی بالاخص در جامعه دینی بیان کردیم و شاخصه هایی رو در این رابطه عرض کردیم. منتها بعد از بیانات گوناگون از روایات که در روایات در مباحث مختلف نسبت به مسئله امامت تأکید شده، که این دال بر این است که شارع مقدس به هر حال مسئله رهبریت در امور جزئی و در امور هر حال کلی دینی عنایت دارد، به حالا ادله به نوعی خاص میرسیم. خب این ادله بیانگر این نکته هم هست، باز تأکید میکنیم که مسئله قابلیت و لزوم اجرای قوانین دینی این منحصر به زمانی دون زمانی نیست. این از مسائل مسلمه که با خاتمیت دین و نبوت این مسائل به صورت قطعی هست، و اینکه شرع مقدس لحظه‌ای از اجرای قوانینش دست بر نداشته. بعد از همه اینها خب در یک برهه‌ای اجرا بر عهده یک افراد خاص خلاصه قرار داده شده، که اول خود نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و سپس ائمه علیهم السلام. و بحث اینه که آیا در زمان خود ائمه علیهم السلام حضورشون و در زمان غیبتشون این مسائل ازش چشم‌پوشی شده یا نه، یا اینکه نه این مباحث بازم جاریه؟ خب اگر جاریه بر عهده کیه؟ خب از شد جریانش که مسلمه قطعیه، و نکته بعدش هم قطعا خب طبق آیات و روایات و روش و غلا کسانی باید اون رو اجرا بکنن که علم به دین داشته باشن، منطق دین رو به حال بدانن، و اوصاف دیگر که حالا این رو به عنوان علما یا فقها تعبیر می شود. خب با این مباحث حالا روایاتی در این جا هست که جایگاه عالمان دینی رو بیان می کنه، که ما با تمسک به این روایات که گفتیم جنبه های تأییدی داره، میخواییم اون مسئله حاکمیت دینی را بیان بکنیم که بر عهده این علماست. منتها فرقش با اون کسانی که معین شده اند برای اجرا اینه که اونها وجوب عینی براشون هست، منتها با شرایطش، که اگر شرایطش بود اون حاکمیت رو تحقق ببخشن. چون مثلا حاکمیت طرفینیه دیگه، این که شرایطش به این معنا. خب قطعا جون معصوم هستن، لحظه ای گناه و خطا و اینها ندارن و با یک چنین دیدگاه عقلی و مسلم اونها در مقام اجرا هستن با شرایطش. و ادله هم در این رابطه ما حالا اجمالا عرض کردیم و خود حضرات هم فل جمله بهش برحال رسیدند و انشاءالله بالجمله هم میرسند. عرض ما اینه که حالا این یه بحث دیگه است، در زمان خود ائمه علیهم السلام، ائمه چون برحال از جهت طبیعی نمیتوانستند در همه نقاط حضور داشته باشند، لذا کسانی رو به عنوان معتمد خودشون معرفی میکردند و تحریک میکردند به عنوان به هر حال نسب، اونها رو منصوب میکردند بر فتوا، بر قضا، بر اون چیزهایی که توان برای اجرا و رساندن دستورات شرع مقدس رو داره. خون یک باب دیگریست که حالا بحث وکالت مطرح میشه، خودش بحث بسیار مهمیه که بعضی از اساتید در این رابطه کتاب هم نوشتن، حالا رجوعش خوبه، دو جلد کتاب آیه جباران ظاهرا اگر اشتباه نکنم تاریخ برحال نویسو دکتر جباری، بله، کتاب واقعا محققانه است که زحمت بسیار کشیده، بنده هم برحال استفاده میکنم و اینها، این مسائل مهمی رو برحال به ما ارائه میده که یه مسئله مثلا همینطوری نبوده، مسئله وکالت ائمه علیهم السلام، توکیل ائمه، یه مسئله به هر حال تحقق جایگاه خودشون بوده در زمانهای مختلف، که این عمدتا از بیشتر اواخر زمان امام صادق علیه السلام شروع شد و موسی بن جعفر علیهم السلام و همینطور ادامه پیدا کرد، که حالا در بعضی توقیه های شریف هم که انشاءالله میخونیم یکی از جنبه هاش همینه که این مسئله برحال وکالت در آن مورد توجه قرار گرفت. حالا غیر از آن برحال این روایات آمده که این جایگاه ها رو برای علما بیان میکنن. یه دسته از روایات هست، حالا امروز این دسته از روایات رو میخواییم بررسی بکنیم که علما رو وارثان انبیا و امین انبیا خلاصه معرفی کردند. این بله اون هست، اون البته بحث مستقلی رو میطلبه، اون رو انشاءالله عرض میکنیم فرصتی شد. بحث وکالت بحث فقط اشاره کردم، یکی از به هر حال ادله میتونه باشه، نه تنها مؤید، از ادله برای به هر حال تحقق حاکمیت از طریق هم امامان معصوم و هم عالمان مورد وثوق ائمه علیهم السلام. من این روایات روایات شدیدی است که در اصول کافی آمده و اون روایت العلماء ورثت الانبیا صفحه جلد یک چاپ عربی اصول کافی صفحه 32 روایت دوم که خب شنیدیم منتهای بررسی علمی روی آن بکنیم. ان ابی عبدالله السلام از روایت شروع میخونیم محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان محمد ابن خالد ان ابی البختری که به نظر میرسه که همه در حال موثق هستن. ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان العلماء ورثه الانبیاء و ذالک ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا. خب اول این قاعده کلی بیان میکنند که وارثند علما از انبیا و دوم جنبه وراثت رو بیان میکنند. خب وراثت دو جوره دیگه، یکی وراثت به حال دنیایی. در وراثت دنیایی عمدتاً باید مورث از دنیا بره و وارث اون رو جایگزین بشه به جای مورث. دوم اینکه این چیزی که ارث برده میشه منتقل میشه از مورث، ملکیت مورث به ملکیت وارث. اما اینجا اینگونه نیست، هم در زمان انبیاء علیهم السلام این وراثت هست و همین که به هر حال از انبیاء چیزی جدا نمیشه، یعنی در این حالی که انبیاء اون رو دارند ما به یورث، این رو علما دارن. معلوم میشه این جنبه برای مادی نداره، حضرت دارن توضیح میدن. و انما اورثوا احادیث من احادیثهم، اینا احادیث انبیا رو به ارث بردن. فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ حظا وافرا، از این احادیث رو کسی اخذ بکنه بهره زیادی برده. فانظروا علمکم هذا امن تأخذونه. بعد میفهمند که فإن فینا اهل البیت فی کل خلف عدولا ینفون عنه تحریف الغالین و انتحال المبتلین و تأویل الجاهلین. در بین ما اهل بیت در هر خلفی یک عدولی هست که نفی میکنند از ما اهل بیت تحریف غالین را، اونایی که غلو میکنند تحریفشون رو نفی میکنند و نهله مبتلین رو، روش مبتلین رو هم نفی میکنند و تأویل جاهلی. این سه کار رو این عالمان انجام میدن. از جایگاه عالمان رو بیان میکنند که به هر حال چه جایگاهی، خیلی ابعاد بسیار حال شریفی داره. خب نیا کنید، انبیاء علیهم السلام دو شأن کلی دارند، یک شأن مختص که از جانب خدای متعال به اون اختصاص داده شدن که اون مقام به هر حال گرفتن وحی و رساندن وحی و اقامه وحی است که در هر سه اقامه وحی که همون مسئله عمل است باید اسمت داشته باشن، این مسلمه. خب این ستا به طور خاص دوتاش که قطعاً چنین گرفتن وحی و رسوندن وحی، این مختص انبیاست، عمل به آن به عنوان نبوت و تشریع این مختص اما به عنوان اینکه خودشون مکلفن مختص به انبیا نیست. پس اون چیزی که به ارث برده میشه اون جنبه اختصاصی قطعا نیست، اون جنبه عمومی مقام نبوت است. یعنی مقام نبوت یک مقام جنبه اختصاصی داره که اون اصلا به ارث برده نمیشه، یه جنبه برحال غیر اختصاصی داره. این تحلیل رو باید دقت داشته باشیم، تو روایات دیگر هم این رو باید برحال ملاحظه کرد که مثلا در روایت هست که فرمود الفقها و امناء الرسول، که حالا این رو هم عرض میکنیم، یه روایت خاص‌تری است. بنابراین خب بعدیشو نگاه کنی، نه بعدیشو نگاه کنی، اون گفتم حضرت علت میان فإن فینا اهل البيت فی کل خلف عدولا ينفون انه تحریف الغالی. خب تحریف بله جمعه فکری، اما بعدیاش و انتحال المبتلین، انتقال مبتلین فقط در مسئله فکری نیست، در جنبه عملی هم هست. نه قرینه نداره. خب نکنید وراثت الانبیا رو نگاه کنیم. کار نبوت چی بوده؟ کار نبوت فقط تعلیم و تعلم بوده؟ خب یه قسمت رو فرموده، قسمت بعدیش هم آخر روایت فرموده، جنبه های اجراییش و بله تحویل جاهلی، بله انتحال، نه انتحال مبتلین در عرصه عمل چجوریه؟ طرف زیر بار حاکمیت طاغوت میره، مبتل دیگه، مبتله حاکمیت انبیاست. این انتحال رو نفیش میکنه، این نهله رو نفیش میکنه، یعنی همه نهله هایی که در برابر نهله انبیا هستن، هم از جهت فکری هم از جهت عملی، همه رو شامل میشه. بنابراین بعد اون اطلاق روایت رو ملاحظه کرد، حالا مخصوصا اون روایت بعدی که حالا عرض کردم تو همین اصول کافیه صفحه 46 که این روایت رو بخوانیم، حالا اگر چیزی باقی موند، روایت پنجم صفحه 46 روایت پنجم باب المستأکل به علمه و المباهی به، تو اصول کافی این بابشه، انتها این روایت روایت پنجمیه، روایت بسیار شریفی داره، انشالله رجوع بکنیم. این روایت هم موثقه است، علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا، تا وقتی در دنیا داخل نشه. قیل یا رسول الله و ما دخولهم في الدنيا، چجوری اینا داخل در دنیا میشن؟ قال اتباع السلطان. اینجا نشون میده که نباید زیر بلیت حاکمیت جور برن، خودشون اون حاکمیت رسول رو داشته باشن. فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم. این روایت هم خیلی روایت شریفی است که باید اون جنبه امین بودن فقها ها رو ملاحظه بکنیم در همه جنبه هاست، هم در جنبه حفظ معارفشون از جهت علمی و هم حفظ معارفشون از جهت عملی، که همونطور که خود انبیا امین الله بودند در جهت پیاده کردن حاکمیت الهی با تحقق و اجرای قوانین الهی، این فقها ها هم باید اینگونه باشن. حالا این که دو روایت رو عرض کردیم و روایت دیگر رو هم انشاءالله در جلسات آینده با حال توضیحی که به ذهن قاصر میرسه عرض خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.